در حالی که از یک سو شاهد افتخار آفرینی های هنرمندان و سینماگران ایرانی در سطح جهانی هستیم که جدیدترین نمونه این رویداد شایان تحسین دریافت جایزه معتبر گلدن گلوب توسط آقای اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین بود، از دیگر سو شاهد بازداشت‌ها، تهدیدها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های هرچه بیشتر هنرمندان و سینماگران از سوی حکومت اسلامی در ایران هستیم. تازه‌ترین اقدام رژیم در این رابطه حکم انحلال خانه سینما توسط وزیر ارشاد حکومت اسلامی بود که در روز 13 دی ماه صادر شد. در این رابطه گفتگوی دارم با سینماگر، فیلمنامه نویس و تهیه کننده به نام ایران، آقای مصطفی عزیزی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای عزیزی.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو ندا و خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
زنده و پایدار باشید آقای عزیزی. من پیش از هر چیز از شما تشکر میکنم که این گفتگو را قبول کردید. آقای عزیزی، در ابتدای گفتگو لطف کنید یک تاریخچه مختصری از تشکیل خانه سینما، تعداد اعضای اون و اهدافی که دنبال میکرد و یه حوزه فعالیت اون رو برای شنوندگان ما بفرمایید.
خواهش میکنم. خانه سینما در واقع یک نهادی بود که در سالهای پایانی دهه 60 66 زمزمه‌های صحبتش شد و بعد در سال 68 عملا یک اساسنامه نوشته شد توسط آقای بهشتی که فکر کنم اون موقع یا مسئول امور سینمایی بودن یا مدیرعامل فارابی، و آقای حیدریان و آقای انوار اون موقع از مسئولین سینمایی کشور بودن در وزارت ارشاد و بنیاد فارابی و این اساسنامه رو نوشتن و ولی اجرایی نشد. اجرایی شدنش در سال 72 عملا 5 سال طول کشید تا این اجرایی بشه و تعدادی از صنف‌های مختلف سینما در واقع انجمن‌های خاص خودشون رو تشکیل بدن و بعد نماینده‌هاشون بیان و خانه سینما رو تشکیل بدن. در واقع در اساسش یک نهاد دولتی صنفی بود، هرچند در بند اول اساسنامه‌اش قید میشه که یک نهاد دولتی نیست، اما به هر حال زیر نظر وزارت ارشاد تشکیل شده. بعد از ماجراهای موسوم به دوم خرداد و اینا که جریانات اجتماعی در صحنه جامعه ایران فعالتر شدن و مطالبات بیشتری داشتن، رفت به سمت این که خانه سینما نقش واقعی تری به خودش بگیره و عملا صنف‌های زیادی تشکیلات‌های مستقل خودشون رو زدن در واقع، که بعضیاش مثل مثلا آسیفا که من 4 سال تو اون دوره افتخاری رو داشتم که مدیر عاملش باشم، در واقع یک تشکیلات بین المللی بود که شعبه‌ای هم در ایران داشت و داره که انجمن در واقع انیمیشن سازهای ایرانی بودن که اونجا بعد آسیفا هم ما هم پیوستیم به عنوان یکی از صنوف خانه سینما. صنف‌های دیگه هم همینجور، خیلی هاشون تشکیلات مستقلی از خانه سینما داشتن و بعد پیوستن به خانه سینما به عنوان یک نهاد صنفی هنری. در واقع اساسنامه در این سالها توسط مجمع عمومی های مختلفی که تشکیل می شد اصلاحاتی در این صورت گرفت و بعد هم البته رسماً ثبت شرکت ها به عنوان یک شرکت مستقل غیر دولتی ثبت شد. قصدم این بود که از نظر مالی هم مستقل بشه با حق عضویت اعضا و با درصدی از دستمزدی که می گیرن اداره بشه، ولی هنوز به دلایل اینکه این میسر نبود بخشی از بودجه اونجا توسط وزارت ارشاد تأمین میشد. به این دلیل نقش وزارت ارشاد تو اساسنامه‌های بعدی هرچند کم رنگ شده بود و اون قدرت و تسلط اولیه رو دیگه نداشت، ولی هنوز یک ناظر مالی از طرف وزارت ارشاد در داخل خانه سینما بود که البته فقط حق نظارت داشت نه حق رأی. این تحولاتی بود که از نظر اساسنامه‌ای صورت گرفت. در این واکنشی که چند وقت پیش وزارت ارشاد انجام داد، نخست شکایت کردن از خانه سینما که تغییراتی که در اساسنامه داده شده خلاف قانونه، که البته این حرف وزارت ارشاد خودش غیر قانونی بود، دلیل اینی که طبق اساسنامه مجمع عمومی میتونست اساسنامه را تغییر بده و به تصویب اکثریت مجمع عمومی هم رسید.
آیا عزیزی، این شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما در چه رابطه‌ای بوده؟
اشکالاتی که وزارت ارشاد گرفته بود و شکایت کرده بود به قوه قضاییه، یکی این مورد بود که مثلا پایبندی به قانون اساسی و به اسلام و مسائل اینچنینی حذف شده از توی اساسنامه، که خب البته درست میگن حذف شده، اما پاسخی که داده شده به این که چرا حذف شده این بوده که خب اساساً احتیاجی بهش نبوده، به دلیل اینکه در جایگری این افراد برای اینکه بتونن عضو نهاد خودشون بشن که خب مسببات کلی که وجود داره از نظر قوانین وزارت کشور باید این تعهد رو مثلا داشته باشن به قانون اساسی، که تکرارش توی خانه سینما که در واقع تشکیل شده از نماینده صنوف مختلف غیر ضروری بوده. نکته دیگری که وزارت ارشاد بهش ایراد گرفته بود این بود که در اون اساسنامه اولیه که سال 67 اجرا شده بود، مجمع عمومی شامل تمام اعضا میشد، ولی از اولین خانه سینمایی که در سال 72 عملا تأسیس شد با تحقیق در اساسنامه بود که نماینده صنوف، یعنی از هر صرف دو نماینده به عنوان نماینده صنوف مجمع عمومی رو تشکیل میدادن، که خب منطقی ترم بود به دلیل اینی که در واقع صنف های مختلف ممکن تعداد اعضای گوناگونی داشته باشن، که همینطور هم هست، یه صنف 100 عضو داره یه صنف 1000 عضو داره. اگر بنا باشه که مجمع عمومی این وزن اعضا توش رعایت نشه و بعد هیئت مدیره انتخاب نشه، ممکنه یکی از صنوف که بیشترین اعضا رو داره همیشه در تمام مجامع عمومی تمام آرا رو به خودش اختصاص بده یا تمام هیئت مدیره رو از خودش تشکیل بده، که خب این منطقی به نظر نمیاد. منطقی ترش که از روز اول هم خانه سینما بر اساس همین منطق استوار شده اینه که مجامع عمومی عبارت است از نماینده صنوف مختلف.
آیه عزیزی ببخشید میون کلامتون، شامل چند صنوف هست خانه سینما؟ 28 تا. بله
بله 28 صنف مختلفه، که از تهیه کنندگان و کارگردانان و فیلمنامه نویسان تا شاخه های فرعی‌تر انجمن بازیگران تا دستیاران اینا، دستیاران کارگردانان، دستیاران فیلم برداران، خود فیلم برداران، طراحان صحنه، بدلکاران و انواع صنوف مختلفی که وجود داره که روی هم رفته میشه 28 صنف مختلف، که اینا هر کدوم تشکیلات جدای خودشونو دارن. علل اصول مثلا انجمن بازیگران یک انجمن بازیگرانی هست که اعضایی داره، جلسات خودشونو دارن، هیئت مدیره خودشونو دارن، مدیر عامل و رئیس خودشونو دارن، و بعد اینها یک نماینده هم دارن در خانه سینما. در واقع خانه سینما اتحادیه‌ای رو داره که شامل 28 انجمن صنفی دیگری است، که اونا هر کدوم دفاتری دارن که الزاماً هم دفترشون داخل خود خانه سینما نیست و اصولاً استقلال خودشونو دارن، ولی اینا زیر چتر خانه سینما در واقع دور هم جمع میشن تا کارهای گروهی سینما را، حالا مثل کارهای مثلا اکران فیلم ها یا مسائل صنفی از نظر دستمزد ها یا بیمه بیکاری، اینجور مسائل، یا حمایت از حمایت شغلی، مثل ایجاد امنیت شغلی، اینجور مسائل و مباحث. داشتم عرض میکردم خدمتون که دولت احمدی نژاد شکایت کرد اول به قوه قضاییه، ولی ظاهرا دیدن که شکایت راه به جایی ممکنه نبره، یعنی در به قول معروف دلایل محکمه پسندی نداشتن برای اینکه ارائه بدن، و در نهایت چیکار میخواستن بکنن؟ در نهایت اگر که مثلا میخواستن اون موادی که بهش ایراد گرفته بودنم اضافه کنن و یا مجمع عمومی کلی را تشکیل بدن همه اعضا بخوان بیان، باز هیئت مدیره که مطلوب اونا باشه انتخاب نمیشد و اتفاقی هم نمیافتاد. به این خاطر اونا دیدن اون راه به جایی نمیبره، یعنی در واقع اهرم فشاری که گذاشته بودن برای که با اون اهرم فشار خانه سینما عقب نشینی کنه، عقب نشینی نکردن. چون عقب نشینی نکردن، اینها آمدن اساسا شکایتشون رو اول اومدن منحل کردن خانه سینما رو، بعد دیدن خیلی مضحک میشه، چون شما رفتید از یک جایی شکایت کردید، وقتی رفتید از یک جایی شکایت کردید یعنی اونجا رو به رسمیت میشناسید، اونجا قانونی است. یعنی خود اینا پذیرفته بودن که اساسنامه، چون مثلا 5 بار اساسنامه تصریف شده روال مختلف داشته، اساسنامه شماره 4 اینا رو قبول کرده بودن، گفته بودن انتقاد نسبت به اینی که تغییراتی که تو اساسنامه شماره 5 و اساسنامه نهایی خانه سینما صورت گرفته داره، یعنی تو اساسنامه 4 رو پذیرفته بودن. این عملشون الهلال خانه سینما در واقع انکار حرف خودشون بود در شکایت، به خاطر روز بعدش رفتن شکایت رو پس گرفتن.
خب آیه عزیزی، مسئله اینجاست، بگذاریم از این که آیا به لحاظ قانونی یه وزارتخونه اصلا میتونه یک تشکل صنفی ثبت شده و دارای شخصیت حقوقی را منحل بکنه یا نه، و ایرادهای بنی اسرائیلی که گرفته شده، ولی مسئله اینه که سوال اساسی اینه که چه هدفی رو اینها دنبال میکنن. به قول آقای علیرضا خمسه بازیگر محبوب، اون طنز زیبایی به کار برده، به نظر شما چه رابطه‌ای هست بین بستن تنگه هرمز و بستن خانه سینما یا این مضحکه انتخاباتی که در پیش است؟ چه رابطه ای بین این دو میبینید؟
والا راستشو بخواید رفتار آدم های عاقل میشه توجیه علت و معلولی توجیه کرد و توضیح داد، ولی واقعا بعضی رفتارهایی صورت میگیره توسط بعضی از افراد که آدم نمیتونه هیچ منفعتی حتی برای خود اون تشکیلات و گروه و اون حکومت و اون سازمان و اون تشکیل درش بدونه. یعنی این که میخوام بگم به اعتقاد من این رفتارها رفتارهای شتاب زده آدمهای نابخردی است که حتی به سود منافع خودشون هم رفتار نمی کنن، حتی به زیان خودشون هم رفتار میکنن. وقتی که کار سیستم نظامی به آشفتگی و به پریشانی و به جدال‌های بی‌پایان درونی می‌کشه، دیگه رفتارهای نابخردانه میشه. و به نظر من هر چی فکر می‌کنم، هیچ نخردی در این عمل مضحک انحلال خانه سینما که هیچ منفعت نه برای دولت داره، دولت ها نه برای کل حکومت تو ایران داره، هیچ منفعتی حتی برای خودشون هم نداره. چون اگر مثلا قصد شروع بود که با این فشارها اهالی سینما رو وادار کنن که بیان نظری در جهت شرکت در مثلا انتخابات و اینا بدن، که این تازه برعکس میشه و باعث جهت شدن اهالی سینما میشه، که حتی اگر که محافظه‌کارانه در این مورد سکوت کنن، حالا احتمالا محافظه‌کارانه رو کنار میذارن و جسورانه تر میدن. یا در این شرایط اوضاع سیاسی که وجود داره و مثل کارهای نابخردانه دیگه، مثلا حمله به سفارت انگلیس، یا نمیدونم همین که تنگه هرمز رو میبندیم و بعد پس گرفتن این حرفا، نشون دهنده رفتارهای متناقض و نابخردانه اینا. چون الان نارضایتی بسیاری در اهالی خانه سینما درست کردن، حالا اون یک گیوه مختصری که بهشون میرسید معلوم نیست چی میشه، حتی مشکلات سلفیشون چی میشه. تمام این مسائل اضافه بر مشکلات و سانسور و چیزی که بالا سرشونه. بعدم شما ببینید که مثلا فیلم جدایی نادر افشین میره تا گلدن گلوب جایزه میگیره. خب اگر که یک خردی، یک نیمچه خردی در یک جایی وجود داشته باشه، میتونه از این بهره برداری کنه به عنوان کارنامه خودش. یعنی یک دولت بگه آقا بالاخره در سینما وزارت ارشاد ما فیلم جدایی نادر افشین ساخته شده. همون جوری که بعضی از مخالفین مثلا جمهوری اسلامی میگن که خب آقا این جدایی نادر افشین هم بالاخره فیلمیه که مجوز گرفته، بر اساس استانداردهای سانسور تو ایران ساخته شده و فلان و بیسار. حتی اینا توان بهره برداری از این موضوع هم به سود خودشون ندارن. حالا منظور من اینه که نه هیچ عقلانیتی من تو این کارا نمیبینم. یعنی واقعا هر هدفی داشته باشن، یک بی هدفی و یک نابخردی تمومه. بعد اینجوری میبینم. حالا نمیدونم اگه نظر شما چیز دیگه
البته آیه عزیزی، در واقع وضعیت به گونه ای که اینها از سایه خودشون هم میترسن و این فعالیت های مستقل هنری در واقع به گفته خودشون از مصادیق جنگ نرم هستن. شما در نظر بگیرید اتفاقاتی که میفته، محدود کردن اینترنت، یعنی اینترنت ملی، نمیدونم امنیتی کردن کافی نت ها، جمع‌آوری ماهواره ها و اون حکم های شداد و قلازی که صادر میکنن برای دارنده ماهواره، حبس و شلاق و از این حرفا. خب در این رابطه وجود یک تشکل صنفی خانه سینما با 5000 عضو خودش در واقع زنگ خطری برای رژیم نیست و انحلال اون هم در واقع به نوعی اعتراف به شکست نیست؟
ببینید، هم درست همینی که واقعا تشکیلات خانه سینما تشکیلاتی نبوده که مثلا مثل کانون نویسندگان ایران که میبینید اصلا اجازه نمیدن اینا اصلا حرف بزنن، کار نویسندگان ایران که توی قتلای زنجیره کشتن، بعدا هم اصلا اجازه اینی که اینا توی خونه شخصی خودشون نویسنده ها دور هم دیگه جمع بشن اجازه اونم نمیدادن. ولی مسئله اینجاست که سینما به خاطر ماهیت خودش یک پروژه صنعت هنریه، چون یه نویسنده میتونه بره بشینه گوشه خونه و شعر بگه و بعدم دو دقیقه بعد اونو تو اینترنت منتشر کنه همه دنیا بخونن یا داستانش رو بنویسه، رمانش رو بنویسه. ولی فیلمساز برای اینکه بخواد فیلم بسازه احتیاج به سرمایه داره، نمیتونه بره مثلا آقای جعفر پناهی و همین محکومش کردن که تو خونه خودش داشته یه فیلم میساخته. به این دلیل خانه سینما هم کمترین چیزی که یه هر رژیم دیگه میتونه تحمل کنه یک چنین نهادی رو در درون خودش داشته. یعنی به نظر من منحل کردن اون زیانی که ضربه‌ای که میزنه به کل رژیم بیشتر از منحل نکردنش، اگه بخوایم از این زاویه نگاه کنیم، یعنی اگه بخوایم یک مختصر خردی در حکومتی ببینیم. ولی کجا میشه دید وقتی حکومتی در سراشیبی قرار میگیره اولین کاری که میکنه تمام پایه‌های خردمندی خودش میزنه. تمام تاریخ همین اتفاق افتاده. به این خاطر که به نظر من شرایط نوعی گندیدگی در روابط، نوعی زوال در روابط باید دید و این متفاوت با حکومتی که یک قدرت دیکتاتوری داره که با اون قدرت دیکتاتوریش حالا ممکنه چی بترسه سرکوب کنه، از یه جایی هم نترسه بذاره تا کارشون رو انجام بدن، نظارتی داشته باشه، کنترل روشون داشته باشه. ولی وقتی که یک سیستمی شیرازش دچار یک آشفتگی میشه و نهاداش به جون همدیگه میفتن، اینجوری میشه که یه دفعه یه جایی خانه سینما رو منحلش میکنن که هیچ منفعتی به اعتقاد من وجود نداره. یعنی نمیگم در ادامه فرمایش شما، نمیگم وجود خانه سینما هیچ زیانی برای حکومت نداشته، ولی میخوام انحلالش زیانی به مراتب بیشتر به اونا میزنه. یعنی بیشتر موجب میشه که کلن یک ناامیدی و یک عدم اعتماد مطلقی شکل بگیره که هیچ گونه راه فعالیتی در آینده، یعنی هر گونه راه فعالیتی در آینده را مسدود کنه. ببینید وقتی کار به آشفتگی و به درگیری ها میرسه، الان آقای سلحشور به عنوان خودش رو کارگردان‌های پیرو ولایت فقیه معرفی میکنه، از این موضع وزارت ارشاد رو جریانی انحرافی و جریانی غلط میدونه، از اون ور اونا، یعنی میخوام بگم که یک دعواهای اینجوری داره، در حالی که سینماگران ایران عمدتاً اکثریت مثل بقیه مردم ایران اصولاً مستقل هستن و فقط گیرن، یعنی مثل یه آدمی که کارش گیره.
بله آیه عزیزی، در مقابله با این حکم انحلال شاهد اعتراضات فردی و نامنگاری ها و پس دادن جایزه ها بودی و یکی از زیباترین جواب ها را خانم رخشان بنی اعتماد کارگردان به نام سینمای ایران داده که گفته هیچ مصوبه یارای قفل زدن بر باور ما به پا بر جایی خانواده سینما را ندارد، بسته شدن خانه سینما را امر غیر ممکن بدانید. پرسشم اینه که چه اقداماتی به نظر شما در اعتراض به این امر مؤثرتر میدونید؟ چه کار میشه کرد این جامعه بزرگ هنری ایران؟
والا به نظر من کار روزش اینه که تشکیل همون مجمع عمومی رو بدن، یعنی تمام اعضا، مجمع عمومی تمام اعضا، و تمام اعضا باید جمع شن توی خیابون سمنان، توی خانه سینما، اونجا جمع شن، اونجا حرفاشونو بزنن، اونجا بیانیهاشونو بدن. خونهشونه، آدم وقتی خونهشو ترک کرد خب تو سرش خراب بکنن. به نظر من این کاری بوده که باید میکردن، فعلا نکردن. یکی از دلایلی که نکردن اینه که باز امیدوارن که با لابی بتونن مسئله رو حل کنن. یعنی اونا یه گروه های دیگری مثلا میگن که حالا شما زیاد شلوغش نکنید تا ما بیافتیم وسط رو بگیریم، تا یکی از اونجا فشار بیاره، نمیدونم یکی از اون فشار بیاره، یک کاریش بکنیم مثلا رو حلش کنیم. ولی به نظر من اینا حل کردنی نیست، اینا درمان موقتی کاره. کار دومی که باید صورت بگیره همین کاریه که کارگردان بزرگ کشورمون آقای فرمانارا، که خب در قبل از انقلاب کارگردانه و تهیه کننده خیلی سخت این افتخارات، جزء کسایی بود که اولین افتخارات بین المللی سینمای ایران رو برای سینمای ایران در قبل از انقلاب بهرمغان آورد، مثل فیلم شازده حجاب و کارهای دیگه ایشون. بعد از انقلاب هم هرچند خب بالاخره کم کار کردن و کاراشون با مشکلاتی همراه بوده، ولی جوایزی برنده شده بودن که جوایزشون رو برگردوندن به جشنواره فجر. من فکر کنم این حداقل کاریه که اهالی سینما میتونن انجام بدن، اینه که وقتی که خونه ای نداره، وقتی خونه اونا به رسمیت شناخته میشه، حداقل کارش که جشنواره ها شرکت نکنن. به اعتقاد من این حداقل کاریه که باید انجام بشه، و من فکر میکنم اگر که هرچی زودتر خانه سینما رو عقب نشینی نکنن و باز نکنن، حتما باید منتظر تحریم گسترده جشنواره فجر باشن، یعنی تحریمی که حتما بین المللی خواهد بود، که هست الان هم هست. یعنی بسیاری از کسایی که قرار بوده فیلمشون حالا از کشورهای دیگه توی جشنواره فجر فیلمشون نمایش داده بشه انصراف دادن، و داخلی هم چند نفر انصراف دادن. من تصور میکنم که اگر که طی روزهای آینده خانه سینما باز نشه، حتما به طور گسترده تحریم جشنواره فجر صورت میگیره. این دوتا کاریه که به نظر من حداقل در کوتاه مدت باید انجام بدن. کار دیگه‌ای که الان فکر می‌کنم تو دستور کار باید باشه و انجام بدن اینه که خود صنفا الان برن جلساتشون رو تشکیل بدن، یعنی هر صنفی بگن خب حالا خانه سینما منحل شده، صنوف که منحل نشده، صنوف که هر صنفی برای خودشون، بعضی از این صنفا، البته همه‌شون نه، بعضی از این صنفا خودشون مستقلن از وزارت کشور مجوز دارن، بعدشون از، یعنی به عنوان اتحادیه کارگری یا به عنوان اتحادیه کارفرمایی، چون دو جور اتحادیه هست ایران دیگه، به عنوان انجمن صنفی کارگری یا انجمن صنفی کارفرمایی مجوزهای جدا دارن خودشون. اینا باید الان تشکیل جلسه بدن، تشکیل جلسه کل اعضا رو بخواد و به طور جمعی تصمیم گیری کنن. من فکر کنم این حداقل کاریه که باید انجام بشه و احتمالاً هم انجام داره میشه یا خواهد شد روزهای آینده.
آیه عزیزی، من بسیار از شما متشکر هستم، در این گفتگو شرکت کردید، برای شما آرزوی موفقیت‌های روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید در این زمین اضافه کنید بفرمایید.
خواهش می‌کنم، من امیدوارم که صدای ندا همیشه ندایی باشه مردم ایران و کارگران ایران و دستندکاران هنری ایران و هنرمندان ایران هم توی تمام این سیستمشون دادن که جزی از مردمشون هستن، در کنار مردمشون هستن، همراه با مردمشون در شادی ها و غم های این روزها و این روزگاران شرکت داشتن. من فکر میکنم وظیفه مردمه که هنرمنداشون رو تنها ندارن، از هنرمنداشون دفاع کنن، اونها هم به خانه سینما برن و در کنار هنرمنداشون و این خانه رو پس بگیرن. این خانه باید با قدرت پس گرفته بشه، با لابی و مماشات و اینها هر کاری بکنن بیشتر مجبورن هی عقب نشینی کنن تا اینکه دیگه کل فعالیتاشون تعطیل بشه. بازم از شما تشکر میکنم.
زنده و پایدار باشید آقای عزیزی.
آره باشید.